من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. تسلیت عرض میکنم شهادت سردار رشید اسلام جناب آقای دکتر فخری زاده رو که از افتخارات ایران عزیز ما و جهان اسلام هستند و با اون معنویتی که اینا دارن باید بگیم از افتخارات انسانیت و بشریت در این دنیای پر از ظلم و سلطه و تاریکی هست که ما چون این دانشمندانی داشته باشیم که غیر از آراسته بودن به علم، آراسته باشن به تقوا، معنویت، اخلاص، تواضع و یک پارچه زندگیشون پر از مجاهدت و تقوا و خدمت باشه و در نهایت خدای متعال اینها رو به حضور بپذیره. لعنت میکنیم بر کسانی که دست به این جنایت زدن و از خدا میخواهیم که خودش تمام اینها رو به سزای اعمال خودشون برسونه انشاءالله. خب در جلسات گذشته عرض شد که با رویکرد جامعه شناسی سیاسی تاریخ، جامعه شناسی سیاسی تاریخی به بررسی جامعه شناسی سیاسی معاصر ایران می‌پردازیم و منظور ما از جامعه شناسی سیاسی بررسی تحولاتی هست که در روابط میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی در دوره معاصر در ایران اتفاق افتاده. بر این اساس چارچوب نیرو محور رو انتخاب کردیم با رویکرد توسعه‌ای. در واقع اولین نیرویی که مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت نظام سیاسی و دولت در ایران معاصر هست. خب بد نیست این نکته رو هم توجه داشته باشید که هر علمی، خب می‌دانیم که به مطالعه موضوع خاصی می‌پردازه که اون موضوع در علوم دیگر از اون منظر مورد مطالعه و بررسی قرار نمی‌گیره. با این رویکرد اگر از ما پرسیده بشه که موضوع علم سیاست چیست، ما میتونیم پاسخ بدیم که موضوع علم سیاست دولت است. یعنی دولت تنها موضوعیه که در علم سیاست مورد مطالعه قرار میگیره و هیچ علم دیگری به مطالعه موضوع دولت نمیپردازه. خب ممکنه که بفرمایید که برخی از پژوهشگران مدعی هستند و معتقد هستند که موضوع علم سیاست قدرت است. پاسخ اینه که اونجا هم منظور قدرت انتزاعی نیست، بلکه منظور قدرت انضمامی هست، یعنی دوباره قدرت دولتی در علم سیاست مورد مطالعه قرار میگیره. بنابراین از این منظر این بحثی که داریم بحثی است که از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. یعنی بحث نظام سیاسی و دولت از مباحث اصلی و بلکه بحث اصلی علم سیاست هست و از کارشناسان عرصه علم سیاست انتظار میره که صاحب نظر باشن و متخصص باشن در بحث دولت. خب هدف ما چیه از این بحثی که مورد بررسی قرار میدیم؟ هدف ما این هست که با تحولات دولت در ایران آشنا بشیم، با این هدف که یه آسیب شناسی اون رو انجام بدیم، رابطه دولت با قدرت‌های اجتماعی و قدرت اجتماعی و مردم رو مد نظر قرار بدیم و همینطور رابطه دولت با نیروی مذهب که فعالترین و قدرتمندترین نیرو در ایران بوده و هست مورد بررسی قرار بگیره و نیز رابطه دولت با نیروی منورالفکری و روشنفکری. هدف قایی اینه که ما بتونیم وضعیت کنونی دولت در ایران رو مورد ارزیابی قرار بدیم. منظور ما از دولت در این بحث سامانه تأسیس شده برای اداره جامعه هست. عنایت بفرمایید که منظور قوه مجریه نیست یا منظور فقط قوه مقننه یا قوه قضاییه نیست که از نهادهای متأخر در دنیا و از جمله در کشور ما ایران اینها به حساب میان. منظور کلیت اون سامانه ای هست که برای اداره امور در هر کشوری و از جمله در ایران ما وجود داره. خب این سامانه مهمترین وظیفش چیه یا به تعبیر جامعه شناسان فانکشن و کار ویژش چیه؟ باز اتفاق نظر وجود داره که کار ویژه هر دولتی تأمین امنیت هست برای مردم خودش، برای سرزمین خودش و اینکه اون حاکمیت از چنان قدرتی برخوردار باشه که بتونه به انجام وظایف خودش بپردازه. با این مقدمه وارد بحث میشیم. ما دو تا پرسش کلیدی داریم در بحث نظام سیاسی و دولت در ایران معاصر. یک پرسش مربوط میشه به الگوها و مدل‌های دولت در ایران از آغاز تا کنون و پرسش دوم مربوط میشه به ماهیت دولت در ایران معاصر، که البته این پرسش ها روی کرده توصیفی و تحلیلی درشون غلبه داره. ما اگر فرصتی بشه انشالله سعی خواهیم کرد که پس از اینکه به این دو پرسش پاسخ دادیم، در پایان پاسخ پرسش دوم وارد بحث‌های تجویزی هم بشیم و درباره دولت در ایران آنگونه که باید باشد هم با هم سخن بگیم. در واقع بحث‌های توصیفی به دولت آنگونه که تاکنون بوده است می‌پردازه، ولی در بحث تجویزی ما باید از دولت آنگونه که باید باشد صحبت بکنیم، که در اون صورت ما احتیاج خواهیم داشت به یک نظریه تجویزی در واقع نظام سیاسی و دولت که اگر خدای متعال عمری داد، توفیقی داد در خدمتتون بودیم، اون رو هم در ادامه جلساتمون انشالله مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. اما در مورد پرسش اول، یعنی بحث ماهیت، بحث مدل‌های دولت در ایران، منظور ما دوره محدودی نیست، بلکه از آغاز پیدایش دولت تا کنون مد نظرمون هست. مستحضر هستید که برخی از پژوهشگران مدعی هستند که اساساً دولت اختراع ایرانیان هست و این ایرانیان قدیم بودند که موفق شدند به اختراع دولت. چون مستحضر هستید جنس دولت از جنس سازمان هست و سازمان در واقع ابداع بشر هست، اختراع بشر هست. اینکه بشر یاد گرفت برای انجام اموری که خودش به تنهایی از عهده اونها بر نمیاد بیاد و سازمان درست بکنه و در این سازمان از افراد مختلف استفاده بکنه، هر فردی رو در یک جایگاهی قرار بده، با قرار گرفتن افراد در جایگاه‌های مختلف در واقع یک سازه‌ای شکل بگیره، یک سازه اعتباری. خوب نهت بفرمایید اهمیتش در اینجاست، یک سازه اعتباری شکل بگیره که این سازه اعتباری بتونه نتایج و پیامدهای واقعی و عینی داشته باشه. شبیه این رو مثلا در بحث پول ما میتونیم مثال بزنیم. خب در آغاز بشر برای رفع نیاز خودش مبادلات رو به شکل واقعی انجام میداد، معاملات پایا پای انجام میدادن. یک کسی مثلا گوسفند اضافه ای داشت، یک کسی گندم اضافه ای داشت و اون کسی که گوسفند اضافه ای داشت به گندم احتیاج داشت، این کسی که گندم اضافه ای داشت مثلا به گوسفند احتیاج داشت. این دو نفر که به هم میرسیدن میتونستن با هم دیگه مبادله بکنن کالاهای مورد نیاز خودشون رو. اما خب ببینید این چقدر دشوار بود که دقیقاً شما یک کسی رو پیدا کنید که به اون جنسی که و کالایی که شما اضافه دارید احتیاج پیدا داشته باشه و شما هم به جنسی که او اضافه داره احتیاج داشته باشید. خب خلاقیت انسان، عقلانیت انسان، توانایی انسان او رو رسون به این که اینجا بیاد و یک ابزاری برای مبادله به شکل اعتباری ایجاد بکنه که پس از تحولات فراوان ما امروز ازش با عنوان پول یاد میکنیم. حالا اخیراً که دیگه پول هم از همون کاغذی اعتباریش هم باز خارج شده، اعتبار در اعتبار شده، یعنی اومده و دیجیتالی شده در واقع. خب در بحث پول اعتباری ما دیگه یه چیزی نداریم که ارزش در واقع واقعی داشته باشه، تمام ارزشش اعتباریه. ولی این پدیده اعتباری اثرات واقعی داره، یعنی شما با همین چند تا عدد یا با یه دونه چک یا با چند تا اسکناس در عالم واقع دارید یه اقدامات حقیقی انجام میدید. یه عددی از حساب شما به حساب دیگری منتقل میشه، بعد یه خونه میخرید، یه اتومبیل میخرید، نمیدونم یه کالایی رو که احتیاج دارید میخرید. از این منظر وقتی که نگاه کردن گفتن که ایرانی ها جزء خب ملت های باهوش بودن و اینها موفق شدن برای اولین بار دولت رو ابداع بکنند و خلق بکنند و ایجاد بکنند و سازمان بدن. پیدایش دولت در واقع باعث شد که انسان بتونه وارد زندگی مدنی بشه. خب کسانی که تفکر وحیانی دارن و با معارف دینی و الهی آشنا هستند بحث رو به نظر دقیق تر مطرح کردن. از منظر موحدان و وحی شناسان این انبیا بودن که بشر رو متوجه سازمانی به نام سازمان دولت کردن و چون اولین کسی که آفریده شد حضرت آدم خودش نبی بود و بعد هم ما انبیاء دیگری داشتیم. این آیه 213 سوره مبارکه بقره رو علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان و علامه جوادی عاملی در تفسیر تسنیم فرمودن که به همین بحث سازمان یافتگی انسان‌ها اشاره داره و اینکه انسان‌ها چگونه از شرایط بی‌دولتی وارد شرایط دولت شدن. آیه 213 سوره مبارکه بقره این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فیه و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیم بینهم فهدى الله الذین آمنوا لمختلفو فیه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. بر طبق این آیه انبیاء عظام از سوی خدای متعال مبعوث شدند با کارویژه‌های تبشیر و انذار و هدف از فرستادن کتاب به همراه انبیا این بوده که لیحکم بین الناس فی مختلفوا فی. خوب دقت بکنید، این یه بحث مهمیه که آیا انبیا مبعوث شده اند تا افراد رو هدایت بکنند، یعنی انبیا برای فرد سازی آمده اند یا برای جامعه سازی آمده اند یا برای دولت سازی آمده اند. خب بعضی ها میگن که انبیا برای فرد سازی آمده اند. خب اون وقت اینجا بحث میشه که اگر انبیا برای فرد سازی آمده اند، ورودشون به عرصه جامعه سازی و دولت سازی به چه مناسبت صورت میگیره؟ الان این آیه شریفه این پاسخ رو قبول نداره. این آیه شریفه میفرماید که هدف اصلی از ارسال رسول و انزال کتب و تبشیر و انذار این بوده که لیحکم بین الناس فی مختلفوا فی، یعنی انسان ها دچار اختلاف میشن، برای اینکه اختلافاتشون حل و فصل بشه انبیاء عظام از سوی خدای متعال همراه با کتاب و وحی در واقع نازل شدن تا بتونن این مشکل اختلاف بین مردم رو برطرف بکنن. خب حالا چطور میشه که انسان ها دچار اختلاف میشن؟ خوب نهت بفرمایید، چطور میشه که انسان ها دچار اختلاف میشن؟ این یه کمکی باید با توجه به بحث دو فطرتی که من جلسه قبل هم براتون عرض کردم این رو بتونید شما توضیح بدید. توضیح خلاصه قصه این هست که انسان به دنبال کمال هست، اما وقتی که میخواد نیاز خودش رو تأمین بکنه، به اون هدفی که داره میخواد برسه، به اون چیزی که فکر میکنه کمالات هست میخواد برسه، در درون خود انسان یک آشوبی هست، یک قوقایی هست. گاهی مدیریت ما رو عقل ما به دست میگیره، گاهی یکی از غرایز ما مدیریت ما رو به دست میگیره، به تعبیر امام گاهی فطرت مخموره فعاله، یعنی عقل ما، گاهی فطرت محجوبه فعاله. فطرت محجوبه در اون هفت صورتی که عرض کردم، یعنی گاهی منفعت طلبی ما رو به حرکت در میاره، گاهی خشونت طلبی ما رو به حرکت در میاره، قوه غضبیه ما رو به حرکت در میاره، گاهی شیطنت ما و تخیلات ما رو به حرکت در میاره، گاهی هم ترکیبی از اینها. اما به هر حال اونی که انسانیت انسان با او آمیخته هست بحث فطرت هست، بحث عقلانیت هست و ما از ما خواسته شده به عنوان یک انسان این مسیر رو دنبال بکنیم. انسان خب موجود مختاری هست، آزاده که به سمت اون چه که فکر میکنه براش مفید هست حرکت بکنه. آزادی موجود مختار اقتضای امنیت داره. چرا؟ برای اینکه انسان‌ها همه آزادن، بعد هر کسی هم میخواد به چیزی که دوست داره برسه، خب اینجا هرج و مرج پیش میاد، یعنی به جای آزادی هرج و مرج حاکم میشه. در یک فیلمی که سعی کرده که وضعیت بشر رو در اون شرایط اولیه نمایش بده تا امروز، یک صحنه ای رو ترسیم میکنه. اون صحنه این هست که خب انسان تشنه میشه دیگه، معلومه تشنه میشه، گرسنه میشه، اینها جز غرایز انسان هست. غرایز یعنی امور مشترک با بین انسان و حیوانات دیگه، گشنگی، تشنگی، مسائل شهوانی، شهوت، غضب، اینها تماما مشترک دیگه، حتی حیلگری و شیطنت اینا مشترک هست میان انسان و حیوانات، اینا میشه غرایز انسان، میشه همون. وقتی که عقلانیت رو هم زیر پا بگذاره تبدیل میشه به فطرت محجوبه. خب اونجا تو فیلم نشون میده که اینها تشنه میشن، برای اینکه آب بخورن یه برکه‌ای هست، هر روز با هم میرن و اونجا آب میخورن و اون محلی که آب میخورن به شکلی هست که فقط یه نفر میتونه اونجا بره و آب بخوره، این فرد باید بیاد از اونجا بالا، نفر بعدی، نفر بعدی، به این ترتیب. یعنی یه گروه که میرن، مثلا اگر 10 نفرن، یکی یکی باید برن اون قسمت به اصطلاح گودی که هست و آب بنوشن و بیان بالا. این فیلم در یه قسمتی نشون میده که یک روز همزمان دو گروه انسانی به برکه میرسن و هر دو گروه میخوان که آب بنوشن، هر دو گروه تشنه شدن، اون تا دو تا گروه غریبه که با هم ارتباطی ندارن. یکی از این دو تا گروه رو نشون میده که این یه استخوانی در دستش هست که به خاطر رفع گرسنگی گوشتش رو خورده، ولی این استخوان همجوری تو دستش مونده و این داره با این استخوان بازی میکنه و طبق عادت این استخوان رو پرت میکنه دور دیگه، چون گوشتش رو خورده استخوان رو میندازه دور. منتها حواسش نیست که یه گروه انسانی هم در کنارشون هستن. این استخوان رو که پرت میکنه، این میخوره به یه نفر از اون گروه مقابل و اون مجروح میشه، خون ازش جاری میشه. به محض اینکه خون جاری میشه اینا فرار میکنن، اینا فرار میکنن و اینا به یک در واقع ابتکار جدیدی میرسن که چه جالب، مثلا اگر شما یه استخون تو دستت باشه بعد این رو بزنی به یه کسی، اون آسیب میبینه و میترسه و پا به فرار میگذارن همشون. اینا تجزیه و تحلیل کردن که پس ما از این به بعد باید این استخونها رو نگه داریم و همراه خودمون داشته باشیم به عنوان یک وسیله دفاعی در برابر گروه مقابل. اون گروه مقابل هم بررسی رو شروع میکنن ببینن که این چی بود که طرف مقابل ازش استفاده کرد و یه همچین اتفاقی افتاد. بالاخره پس از مدتی بررسی میفهمن که بله، این یه تیکه استخون بوده. فیلم در صحنه نشون میده که دو گروه دارن به سمت همدیگه استخون پرتاب میکنن، فیلم آهسته میشه و یه دوره طولانی رو در واقع طی میکنه و به مرور شما میبینید که این استخونها تبدیل میشه به موشک که این انسانها به سمت همدیگه در واقع دارن پرتاب میکنن. بنابراین ببینید ما انسان‌ها چون موجودات مختاری هستیم و همه آزاد هستیم، می‌خوایم به اون چیزی که دوست داریم برسیم، این باعث میشه که امنیتمون رو از دست بدیم. برای اینکه امنیتمون رو حفظ بکنیم احتیاج داریم به یک سیستمی که بتونه کنترل بکنه غرایز ما رو، بتونه کنترل بکنه خواسته‌های ما رو، یا اون به اصطلاح آزادی هرج و مرج گونه ما رو و آزادی حیوانی ما رو بتونه کنترل کنه و یک آزادی انسانی و عقلانی در میان ما حاکم بکنه. عقل در واقع و تجربه و وحی، اینها نیروهایی هستند که میتونن با کنترل هرس و آز انسان و شهوت و غضب و شیطنت انسان برای انسان امنیت سازی بکنن. بنابراین اولین حقی که انسان ها پیدا میکنن حق امنیت هست. حق امنیت هم عمدتاً یک حق سلبیه، یا جنبه سلبیش قوی تر هست نسبت به جنبه ایجابیش. یعنی چی؟ یعنی شما برای ایجاد امنیت به عنوان مثلا دولت لازم نیست یه چیزی به مردم بدید، بلکه باید مراقبت بکنید که همون چیزی رو که مردم دارن ازشون کسی نگیره. این در وهله اول خیلی مهمه. سرزمینی که مردم درش ساکن شدن، دارن زندگی میکنن، این مورد تعرض دیگران قرار نگیره. جانشون مورد تعرض قرار نگیره. اموالشون مورد تعرض قرار نگیره. آبروی اونها مورد تعرض قرار نگیره. پس بحث امنیت نظامی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی، امنیت اجتماعی، امنیت خانوادگی و و و اینها همه از چیزهایی هست که توسط دولت به عنوان وظیفه ذاتی دولت باید تأمین بشه. خب دولت میخواد که حق امنیت رو برای انسانها به رسمیت بشناسه، این رو تأمین بکنه. چگونه میتونه این کار رو بکنه؟ میگیم به قانون احتیاج داره، بر اساس قانون باید این کار رو بکنه. خب قانون بر چه اساسی باید تنظیم شده باشه؟ بر اساس عدالت باید تنظیم شده باشه. خب باز ما میرسیم به بحث انبیا. میگه که انبیا رو ما فرستادیم، الان این آیه 213 که خوندم بود، لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، یعنی و بقیان بینهم، چون دو جور اختلاف هست، یه اختلاف طبیعی اون مشکلی نداره، نیاز نیست که حذف بشه، ولی یک اختلافی هست که در ادامه آیه میگه که بقیان بینهمه، یعنی یکی میخواد به دیگری ظلم کنه. انبیا اومدن بر اساس کتاب، کتاب یعنی قانون، وحی منشأ قانونه، تا بر اساس قانون و با تبشیر و انذار قانون رو بر مبنای عدالت و برای تحقق عدالت اجرا کنن. چگونه لیحکمه؟ این لیحکمه حداقلش اینه که قضاوت بکنند، داوری بکنند، حد اکثرش اینه که حکومت تشکیل بدن. خب آیه دیگه میگه لیقوم الناس بالقسط، آیه سوره مبارکه رعد آیه شریفه اونجا داره که انبیا آمدند برای اینکه قسط رو برپا بدارن. عدل و قسط در واقع جزء فلسفه بعثت انبیا محسوب میشه و در رسالت انبیا در واقع ذکر شده. این آیه لیقوم الناس و بالقسط رو خب همگی بلدید و باهاش آشنا هستید. یا مثلا در سوره شعرا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که امرت ان اعدل بینکم، من مأمور شدم که بین شما عدالت رو برقرار بکنم. یا آیه شریفه دیگری باز داره میگه که قل امر ربی بالقسط، بگو که پروردگار من مرا امر کرده است به قسط در میان شما انسان ها. بنابراین آیات مختلف و فراوان هم هست که دیگه شما خودتون بلدید و اینها رو حضور ذهن دارید. خیلی آیات زیادی دیگه در قرآن درباره عدالت و قرآن و قانون و اینها ما داریم. خب دولت بس این قانون، این عدالت، این امنیت، تمام اینها مجری میخواد. خب مجری رهبران الهی، انبیاء الهی در سیاست متعالی و توحیدی و تواقیت بودن در سیاست‌های طاغوتی و دنیایی، چون نیاز یک نیاز فطری بشریه، یک نیاز طبیعیه، یه چیزی نیست که بشر یه زمان احتیاج داشته باشه یه زمان دیگه احتیاج نداشته باشه، نه این بوده. ضمانت اجرای قانون دولت و قوه قاهره هست. این شما باید یک قوه داشته باشید که اگر کسی قانون رو زیر پا گذاشت و خواست به کس دیگری ظلم بکنه، این جلوشو بگیره و نگذاره که ظلمی اتفاق بیفته. برای همینه که دولت‌ها حق داشتن قوه نظامی رو دارن، اجازه دارن قدرت نظامی داشته باشن، زندان داشته باشن، اجازه دارن افراد رو مجازات بکنن. بنابراین در تعریف قرآنی و روی کرده قرآنی، مبدع دولت‌ها، مبدع رهبری، مبدع قانون و ارائه کننده عدالت و و و همه اینها، تعریف کننده امنیت، اینها انبیاء الهی بودن بر اساس وحی الهی. خب البته بین النهرین خب مرکز انبیاء الهی بوده و در این منطقه ما انبیاء بزرگی رو داشتیم، تقریبا خب حضرت نوح تو همین منطقه بوده، حضرت ابراهیم در همین منطقه بوده، حضرت موسی، حضرت عیسی، خود رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی همه پیامبران اولوالعزم تو همین محدوده بین النهرین و آسیای جنوب غربی و اینجاها بودن. مثلا شما میبینید حضرت ابراهیم در بابل به رسالت مبعوث شده، از بابل رفته به سمت فلسطین، از فلسطین رفته به سمت مکه و حجاز و توی این مثلث مرتب ایشون در واقع حضور داشته. حالا به هر حال مبدع دولت انسان ها بودن دیگه و حتما این انسان ها از راهنمایی انبیاء الهی خب متأثر بودن و طبق آیه 213 سوره بقره و توضیحات تکمیلی که در ذیل آیه 200 سوره آل عمران در تفسیر المیزان و تفاسیر دیگه آمده، گویا که تا دوره حضرت نوح سلام الله علیه خیلی دولت شکل و شمایل برجسته‌ای نداشته، بیشتر زندگی ها حالت طایفه‌ای و گروه های کوچک بودن. اما از دوره حضرت نوح بحث دولت شکل و شمایل جدی پیدا کرده، منتها الان بحث ما مربوط میشه به ایران که ایران هم یک سرزمین کهنی هست. ما از زمانی که تاریخ مکتوب برای سلسله های ایرانی داریم میتونیم از سلسله مادها یاد بکنیم، چون قبل از مادها سلسله هایی که بودن سلسله های اساطیری هستند، افسانه‌ای هستند. ما راجع به اونها خیلی اطلاعاتی نداریم که مطرح بکنیم، اما از دوره مادها به بعد اطلاعات مستندی داریم و بحثایی که میگیم مستند هست بر اساس اون چه که مورخان و باستانشناسان گفتن. اولین مدلی که برای دولت در ایران وجود داشته مدل پادشاهی بوده، مدل سلطنتی بوده. این سلطنت ویژگی که داشته این بوده که متکی به خود نیروی ایرانی ها هم بوده، یعنی ایرانی ها دولت تأسیس کردن برای خودشون، دولت ایجاد کردن، دولت هم از جنس پادشاهی و با تکیه بر خود نیرو و فکر ایرانی ها. مادها این گونه بودن، هخامنشیان اینطوری بودن، اشکانیان اینجوری بودن و ساسانیان هم به همین شکل، که خب ساسانیان سلسله‌ای بودن که توسط مسلمون ها ساقط شدن. در حد فاصل بین هخامنشیان و اشکانیان ما سلوکیان رو داشتیم که سلوکیان جانشینان اسکندر مقدونی بودند و حدود 70 سال پس از مرگ اسکندر اینها بر بخش‌هایی از فلات ایران فرمان روایی کردند، ولی خب یک سلسله ایرانی به حساب نمیان، چون همطور که مستحضر هستید این اسکندر مقدونی بود که به سلسله هخامنشی حمله کرد و هخامنشیان رو ساقط کرد. ولی به فاصله کمی خب خودش که جوان مرگ شد، به فاصله حدود 70 سال جانشینانش هم دوره حکومتشون تمام شد و ایرانی ها موفق شدن مجدداً حکومت پادشاهی متکی به خود رو تأسیس بکنن که به نام سلسله ساسانیان مطرحه. این مدل اول هست. البته این مدل اول بعد توسط صفویه در قرن دهم احیا میشه، در قرن دهم هجری و تا قرن در واقع دوازدهم ادامه داره. صفویه خب مستحضری 907 قمری تأسیس شدن تا 1135 قمری هم حکومت میکردن. نهایتاً صفوی ها توسط افغان ها ساقط شدن، بعد البته خودشون هم نتونستن یک حکومتی در ایران مستقر بکنن، سلسله افشاریه تأسیس شد. بعد از سلسله افشاریه که نادرشاه پادشاهشون بود سلسله زندیه تأسیس شد که اینها عمرهاشون کوتاه بود و سعی میکردن خودشون رو ادامه صفویه بدانن. در 1210 حکومت قاجاریه، سلسله پادشاهی قاجاریه در ایران تأسیس شد که همچنان الگوی اینها هم پادشاهی متکی به خود بود. در دوره قاجاریه به بعد دولت در ایران دچار تحولاتی میشه که اون رو در ادامه اشاره خواهم کرد. با ورود اسلام به ایران و سقوط سلسله ساسانی، ایران هم به حوزه خلافت ملحق شد، یعنی الگو و مدل دولتی عوض میشه. تا حالا پادشاهی متکی به خود بود، در دوره خلافت ایران دیگه استقلال خودش رو از دست میده و هویت مستقل خودش رو از دست میده، میشه بخشی از سرزمین های متعلق به خلافت که خب ایران مستحضرید که در دوره خلیفه دوم در واقع فتح شده. این هم باز حکومت های خلافت های مستقل و خلافت های متنوعی در واقع آمدن دیگه، یعنی تا سال 40 هجری که امیرالمومنین علی علیه السلام به شهادت رسیده یه مدل از خلافت هست، ولی بعد که بنی امیه به قدرت میرسن الگو عوض میشه که خب تا 132 قمری، یعنی از حدود 40 هجری تا 132 قمری که بعد از خلفای نخستین ما بنی امیه رو داریم، از 132 تا 656 قمری خلافت بنی عباس رو داریم. البته اینها اسمشون خب خلافت بود ولی به واقع سلطنت بودن، یعنی تا حد زیادی هم از الگوی پادشاهی ایرانی ها و همینطور رومی ها در واقع متأثر بودن. در دوره بنی عباس یک اتفاق جدیدی افتاد و اون این بود که از دوره مأمون به بعد ما حکومت‌های محلی ایرانی رو داریم که این حکومت‌های محلی ایرانی البته دو مدل هستند. یک مدل که اول توسط مأمون تأسیس شد و بعد ادامه پیدا کرد، مدلی بود که یه کسی میشد فرمانروای حالا بخشی از ایران، نه اینکه تمام ایران هم باشه، فرمانروای بخشی از ایران میشد با حکم خلیفه. مثلا اولین سلسله‌ای که به این شکل به وجود آمده سلسله طاهریان هست که طاهر ذوالیمینین اولین امیر اینها بود و حکم خودش رو از مأمون گرفت. وقتی که مأمون از مرو و ایران در واقع کوچ کرد و رفت به بغداد بعد از اون که برادرش امین رو در واقع مغلوب کرد و به قتل رسوند، بعد از طاهریان ما دیگه سلسله های محلی رو در ایران داریم که عرض کردم بعضی از اینها منصوب خلیفه بغداد بودن ولی بعضی از اینها هم خودشون در واقع بدون اینکه خلیفه بهشون حکمی بده قدرت رو به دست می گرفتن. مثلا صفاریان به رهبری یعقوب لیس صفاری از کسانی بودند که حکومت طاهریان رو ساقط کردن، حتی رفت یعقوب که بغداد رو هم فتح بکنه ولی موفق به فتح بغداد نشد و خودش کشته شد و در واقع قدرت خودش رو از شمشیر خودش می گرفت. یا مثلا شما آل بویه رو دارید که آل بویه میره بغداد رو هم فتح میکنه، اما اینها خلیفه حاکم رو کنار میگذاشتن، یه نوزادی بچه ای رو میگفتن که این از این به بعد خلیفه هست و ما از طرف او حکومت میکنیم، یعنی سعی میکردن صورت ظاهر رو حفظ بکنن. یا غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، اینها رو هم ما داریم. ولی مثلا اسماعیلیان رو داریم که اسماعیلیان به هیچ وجه زیر بار خلافت نرفتن و با خلافت درگیر بودن تا نهایتاً مغول‌ها در سال 656 قمری بساط خلافت عباسی رو هم جمع کردند و بعد از اون هست که ما البته دو تا خلافت دیگر رو داریم، یکی خلافتی که در همین ترکیه امروزی بعدها ادامه تأسیس شد و ادامه پیدا کرد به نام خلافت عثمانی، خیلی با فاصله البته، یکی هم خلافت ممالیک هست در سرزمین مصر که ما به اونها کاری نداریم. ولی به هر حال بعد از سقوط خلافت بغداد مغول‌ها بر ایران حاکم شدن که مشهور سلسله شون به سلسله ایلخانان. چرا نمیگیم مغول‌ها، سلسله مغول‌ها چرا نمیگیم؟ به خاطر اینکه خود سلسله مغول‌ها که در مغولستان حاکم بود اون خان بزرگ ایران رو داد به یکی از ایلهای خودش، لذا ایران شد ایل خان. ایل خان کی؟ ایل خان مغول. بعد یکم مخفف شد که مشهور شده به ایل خانان. ایل خانان پس مخفف ایل خان هست، یعنی ایران یکی از ایلهای خان مغول هست که داستانهای مفصلی داره که الان جز بحث ما نیست. بنابراین ما تا دوره قاجاریه که برسیم میتونیم بگیم که دو تا مدل حکومتی رو تجربه کردیم. یکی مدل پادشاهی متکی به خود که قبل از اسلام بوده و از صفویه تا قاجاریه هست. دوم مدل خلافت که مربوط میشه به دوره ورود اسلام به ایران با افت و خیزهایی تا حداقل قرن هفتم. حکومت‌های محلی رو هم ممکنه کسی یه الگویی به حساب بیاره، ولی چون اونها استقلال پررونقی نداشتن ما اونها رو یک مدل مستقل به حساب نیاوردیم، ولی به هر حال با توجه بکنیم که یه همچین مدلی هم بوده. مدل سومی که در ایران به لحاظ تاریخی به وجود اومده الگو یا مدل سلطنت مشروطه هست. خب ببینید بعد از روی کار آمدن قاجاریه در ایران با توجه به وقوع انقلاب سیاسی اقتصادی و اجتماعی که از این جور انقلاب ها به انقلاب کبیر تعبیر میشه در فرانسه، خب امواجش به کشورهای دیگه هم منتقل شد. البته در ایران همیشه نیروهای مذهبی منتقد حکومت‌های جور و در واقع غیر الهی بودن، از بعد از در واقع شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام، بعد از شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، پیوسته پیروان مکتب اهل بیت، فقهای بزرگ، علمای بزرگ، اینها خب حکومت‌های وقت رو هیچگاه بهشون مشروعیت نمی‌دادن. در واقع در شرایط تقیه داشتن زندگی می‌کردن، یا اگر شرایط مثل دوره صفویه بهتر می‌شد و از تقیه خارج می‌شدن، به جای نظم تقیه‌ای یک نظم اصلاحی رو در پیش می‌گرفتن، یعنی سعی می‌کردن تا جایی که می‌تونن اقدامات اصلاحی انجام بدن، پادشاهان رو موعظه بکنن، از حقوق مردم دفاع بکنن، طرفدار اجرای عدالت باشن و امثال اینها. اما در دوره قاجاریه غیر از این بحث علمایی و غیر از بحث فقها، بحث خارجی هم مطرح شد، یعنی ارتباطات خارجی مطرح شد، بحث انقلاب هایی که در دنیا مطرح شده بود، چه انقلاب سیاسی که در فرانسه بود، چه انقلاب صنعتی که از انگلیس در واقع شروع شد، و اینها به مرور یه حرف و حدیث هایی رو به وجود آورد، بحث توجه به قانون و پررنگ تر شدن قانون و اتفاقاتی که افتاده که به هر حال الان ما وارد ریز اونها نمیتونیم بشیم. این باعث شد که در ایران هم علما، هم نیروی جدیدی که به وجود آمد منورالفکران، هم دخالت های بیگانگان، اول فرانسوی ها، بعد روس ها، انگلیسی ها و البته عثمانی ها هم که در همسایگی ایران بودن، جنگ هایی که بین ایران و عثمانی اتفاق افتاد، جنگ هایی که بین ایران و روسیه اتفاق افتاد، خب دولت قاجار یک ناکارآمدی رو از خودش به نمایش گذاشت، هم در معاهده گلستان، هم در معاهده ترکمانچای بخش های عظیمی از ایران جدا شد، در معاهده آخال بخش دیگری از ایران جدا شد، در معاهده پاریس بخش دیگری از ایران جدا شد. به طور تقریبی از 2,600,000 مساحت فلات ایران حدود 1,000,000 کیلومتر مربع، این اعداد حدودیه، حدود 1,000,000 کیلومتر مربع توی این ایام از ایران جدا شده با همین قراردادهای مختلف. این غیر از اینه که حالا در حوزه مناطق عتبات عالیات هم که تمام اینها رو عثمانی از ایرانی ها گرفت و ایرانی ها اونجا نتونستن دوام بیارن. بنابراین سلسله قاجاریه یک سلسله ناکارآمدی در چشم مردم بودند و هم امتیازاتی که خب شروع کردن به بیگانگان دادن باعث یه سری جنبش هایی شد، از اون شورش مردم در تهران و جنبش مردم در تهران به رهبری میرزا مسیح مجتهد که منجر شد به حمله به سفارت روسیه، تا بیاد به جنبش تنباکو و تا بیاد به جنبش مشروطه، و نهایتاً مظفرالدین شاه بود که مشروطه رو پذیرفت. البته اولین ترور سیاسی هم در دوره قاجاریه اتفاق میفته، یعنی اولین پادشاهی که به خاطر اهداف سیاسی و انقلابی ترور میشه ناصرالدین شاه هست، که فردایی رو که قرار بود 50مین سال سلطنت خودش رو جشن بگیره، روز قبلش رفته بود حرم حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه که به اصطلاح آماده بشه برای جشنها، که اونجا میرزا رضای کرمانی او رو به قتل رسون. به هر حال دوره قاجاریه تعبیر شده به عصر بیداری ایرانیان، ایران هم و ایرانیان هم وارد فاز جدیدی میشن و نظم سلطانی رو میخوان تغییر بدن و تبدیلش بکنن به یک نظم مردم سالار، وارد یک نظم مردمی بشن، قدرت رو از پادشاه بگیرن، قدرتی رو که تا حالا در اختیار پادشاه بوده از پادشاه بگیرن، بدن به نمایندگان مردم که در پارلمان هستن و پارلمان هم موظف میشه که در اولین وهله قانون اساسی رو به تصویب برسونه و بعد هم قوانین عادی رو بر اساس قانون اساسی تصویب بکنه. در واقع حکومت مشروطه حکومتی است که دو رکن دارد، یکی قانون اساسی، یکی هم پارلمان، و شاه تبدیل میشه به یک مقام تشریفاتی. خب این در سال 1324 بود. من بعداً در بحث دین در ایران اونجا خدمتتون خواهم گفت که اندیشه هایی که مطرح شد از سوی علما و رهبران مذهبی از جمله آیت الله ناینی و شیخ فضل الله نوری چی بود و چه سرگذشتی به هر حال پیدا کرد. اما همونطور که میدونید حکومت مشروطه در ایران دوام زیادی نداشت و با کودتای سوم اسفند 1299 رضاخان و انگلیسی ها و سید ضیا، در واقع چون انگلیسی ها بودن که از سید ضیا و رضاخان حمایت کردند و اینها یک کودتایی را انجام دادن، سرانجام 1304 بود که به کمک انگلیسی ها قاجارها از قدرت خلع شدند و رضاخان تاجگذاری کرد و تبدیل شد به رضا شاه. ما دیگه در دوره پهلوی در واقع هرچند به شکل سوری و ظاهری حکومت ایران مشروطه هست و پارلمان داره، نخست وزیر داره و امثال اینها، ولی به لحاظ واقع حکومت مشروطه نیست، بلکه ما وارد یک الگوی جدیدی شدیم به نام حکومت یا مدل استبدادی، یعنی پادشاهی استبدادی و دیکتاتوری متکی به بیگانه. با توجه به مفهوم البته پادشاهی در تاریخ ایران، اصلا نمیشه اصطلاح پادشاهی رو هم برای اینها به کار برد، چون پادشاه و شاه در تاریخ ایران از نظر مفهومی یک واژه مثبتی تلقی میشده. برای همینه که ایرانی ها از دوره قاجاریه به بعد اصطلاح شاه رو برعکس به کار میبرن. در گذشته که رویکرد نسبت به شاهان مثبت بود، همیشه شاه رو اول اسمها به کار میبردن. اگه دقت بکنید در متون هم همینطور آمده، در افواه فعلی ایرانیان هم همینجوره. مثلا میگن شاه اسماعیل، شاه عباس، این شاه اول به کار میرفته. ولی در دوره قاجاریه که اینها رو نامشروع میدونستن، شاه میاد پسوند اسم میشه. یعنی مثلا میگن آقا محمد خان که اصلا شاه نداره، ولی بعدیش بعد از آقا محمد خان شاه دوم قاجار میشه فتح علی شاه قاجار، که در خود آقا محمد خان 1210 بود که تاج گذاری کرد، هرچند از 1193 حرکت خودش رو شروع کرد برای اتحاد ایران و اخراج در واقع بیگانگان از ایران. اما بعد شد فتح علی شاه، بعد شد محمد شاه، ناصرالدین شاه، محمد علی شاه، مظفرالدین شاه، احمد شاه. پهلویان به همین سیاق شدن رضا شاه، محمد رضا شاه پهلوی. هر چقدر اینا تلاش میکردن که شاه رو اول اسم بیارن، بگن شاهنشاه آریامهر محمد رضا پهلوی، ولی مردم با عرف عمومی زیر بار این قصه نرفتن. به هر حال در این دوره مدل سوم به وجود میاد و اون مدل استبدادی و دیکتاتوری متکی به بیگانه است. دیکتاتوریه به خاطر اینکه دخالت حکومت در سرنوشت مردم فوق‌العاده گسترش پیدا کرده. دولت‌های قاجار و قبلی‌ها نفت نداشتن، اما این دولت رسیده به یک سرمایه‌ای به نام نفت، پول زیادی در اختیار داره. وارد دوره مدرنیزم هم که شدیم، تشکیلات و سازمان‌های جدید تأسیس میشه و به کمک ارتش جدید، تشکیلات جدید، دادگستری جدید، پلیس جدید، اینها دخالتشون در زندگی مردم فوق‌العاده زیاد میشه. حتی ارزش‌های مردم رو باهاش مبارزه میکنن. حجاب نباید باشه، مذهب نباید باشه، روزه‌خوانی نباید باشه و و و. از اون طرف هم که روز به روز اتکای به انگلیس و بعد هم که اتکای به امریکا و کودتاهای بیگانگان یکی پس از دیگری در ایران اتفاق میفته. خب همه اینها منجر میشه به قیام مردم ایران، همطور که میدانید به رهبری حضرت امام رحمت الله علیه، و البته قیامهای دیگه ای هم که داشتن، مثل قیام مربوط به نهضت ملی صنعت نفت به رهبری آیت الله کاشانی و دکتر مصدق، و به هر حال انقلاب اسلامی که میرسیم وارد مدل در واقع پنجم میشیم. من عذرخواهی میکنم، مدل دوره پهلوی شد مدل چهارم. یه بار بگم براتون، مدل اول که قبل از اسلام بود تا اول قاجاریه مدل پادشاهی متکی به خود بود، مدل دوم در دوره اسلامی مدل خلافت، مدل سوم مدل سلطنت مشروطه، مدل چهارم مدل استبدادی و دیکتاتوری متکی به بیگانه که مربوط به دوره پهلوی هست، و مدل پنجم مدل جمهوری اسلامیه. در واقع شعار مردم که می گفتن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، ببینید دقیقاً الگوی دوره پهلوی رو نفی کرده و الگوی جدید رو مستقر کرده. استقلال یعنی نفی اتکای به بیگانگان، مخصوصاً امریکا. آزادی یعنی نفی استبداد و دیکتاتوری، یعنی همون دوتا ویژگی که حکومت پهلوی داشت. جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که میتونه و بنا هست که اینها رو تأمین بکنه. خب بنابراین اگر از ما پرسیده بشه که بدترین مدل دولت در ایران کدوم بوده، پاسخش اینه که مدلی که در دوره پهلوی ها بوده، و بهترین مدلی که ما تا کنون داشتیم مدل جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینیه که محصول انقلاب اسلامی و خونهای شهیدان به رهبری امام راحل عظیم الشأن هست. این شد پاسخ سؤال اول ما در بحث نظام سیاسی و دولت در ایران معاصر. سؤال اول ما این بود در ایران از آغاز تا کنون چند الگو و مدل دولتی داشتیم؟ پاسخ به طور خلاصه این شد که 5 مدل داشتیم. در جلسه بعد انشالله وارد سؤال دوممون میشیم که بحث ماهیت دولت‌هایی که در ایران داشتیم. البته بیشتر تاکیدمون چنان که قبلا هم عرض کردم ایران معاصر هست. اگر گاهی به گذشته ها هم مراجعه میکنیم فقط برای اینه که شما یک نگاه کلانی به بحث پیدا بکنید و الا بنای ما خیلی بر این نیست که بریم و توی گذشته ها بمانیم. اونها در حد اینه که به هر حال یه بحث منسجمی رو خدمتتون تقدیم کرده باشم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.